بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین صاحب العصر و الزمان. السلام علیک یا مولای یا صاحب العصر و الزمان و السلام علیک یا فاطمه المعصومه. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. از شهر قم در جوار حضرت در جوار بارگاه حضرت فاطمه معصومه سلام علیها هستیم و از این شهر تقدیم حضور شما میکنیم گرمترین سلام ها رو و عرض سلام و ادب احترامی هم داریم خدمت کارشناس محترم برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که الان ملاحظه می‌فرمایید. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزبانی و همه بینندگان گرامی این برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارن. از خداوند متعال افزونی تأییدات و توفیقات رو برای همه شما عزیزان طلب میکنم و تسلیت عرض میکنم یاد روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو انشاءالله که همه مشمول شفاعت اون حضرت در آخرت و عنایت اون حضرت در دنیا و توفیق زیارت اون حضرت انشاءالله شامل حال ما بشه، چون که در روایاتی آمده زیارت اون حضرت عارفاً به حقها معادل بهش هست، انشاءالله مشمول بهشتی شدن و نعمت بهشتی شدن میکنه انسان رو. انشاءالله توفیق زیارت هم نصیب قمی ها بشه بیش از این و هم کسانی که در جاهای دیگه هستن
انشاءالله. من هم در پی تسلیت که استاد فرمودند و خدمت شما داشتم، من هم خدمت شما این مناسبت اندوهین رو تسلیت عرض میکنم. بله دیگه، ماه ربیع الثانی ماهیست که در دهه اولش مناسبت های حضرت معصومه بالاخره بیشتر نمود میکنه و ما هم در خدمت شما هستیم در این همچین ایام. امیدوارم که عزاداری های شما و زیارت های شما مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. ابتدا عرض کنم خدمت شما که شما این برنامه رو از طریق ماهواره که میبینید، از طریق سایت شبکه حضرت ولیعصر و همچنین از اپلیکیشن حضرت شبکه حضرت ولیعصر که در گوشیاتون میتونید نصب کنید و ما رو ببینید و سوالات رو مطرح کنید. 3015-1515 پل ارتباطی ما و شماست. سوالاتون رو ارسال کنید به این شماره، انشالله خدمت استاد ارائه خواهیم کرد و پاسخ خواهیم گرفت. خب استاد، خوب است انشالله ما در خدمت شما باشیم، چون که قرار بر این است که موضوع اصلی ما سیره و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشه، ولی خب برخلاف سوالاتی که میاد به مناسبت، اگه اجازه ما یکی دو تا سوال چون مناسبت ایام وفات حضرت معصومه سلام الله علیها است، یه چند تا سوال داریم. یکی این که پرسیدن در خصوص این که میگن در تشییع جنازه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دفن ایشان، دو سوار از بیرون قم حرکت کردن اومدن و در تشییع شرکت کردن، حالا شما به تفصیل برام میفرمایید. پرسیدن در تاریخ این گونه چگونه گزارش شده، این قضیه سندش چگونه است؟
بله، عرض میکنم که یک نکته ابتدا اشاره میکنم و بعد پاسخ این سوال رو، چون که ظاهراً یک دو جلسه قبل هم به مناسبت سال روز ورود حضرت معصومه به قم عرض کردم که خب ما اطلاعاتمون درباره اون بانوی بزرگوار که هم معدود روایات رسیده درباره حضرت معصومه سلام الله علیها در متون اصلی ما، متون معتبر ما، مثل کامل الزیارات که کتاب ارزشمند قرن چهارم هست از استاد شیخ مفید مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی، بابی دارد اصلا برای زیارت حضرت معصومه. یکی از روایاتش از امام جواد از منظار عمتی به قم فله الجنه امثال این روایات، چند روایت راجع به حضرت معصومه، این عظمت شأن حضرت معصومه رو میرسانه و جایگاه خاصش رو. و با این وجود گزارش هامون کم هست درباره این شخصیت و به طبع عواملی که در تاریخ وجود داشته و عرض کنم که ولذا ما از همون معدود روایات باید استنباط بکنیم، مسائل رو تحلیل بکنیم، سراغ احیان روایات ضعیف یا به هر حال غیر معتبری که در همین اواخر بعضا در بعض کتاب مطرح شده، خب اینها رو نمیشه مطرح کرد در شأن حضرت معصومه، اصلا ما خب مستند ما مستند قویی نیست. اما درباره این نکته که اشاره فرمودید در کتاب تاریخ قوم نکته هست، گزارش هست، و کتاب تاریخ قوم رو خدمت عزیزان بیننده قبلا هم معرفی کردیم، کتابی که الان مقابل من هست، تاریخ قوم از حسن ابن محمد ابن حسن قمی که از علمای قوم در قرن چهارم بوده، و اون چه که هست ترجمه 5 باب از کتاب باقی مانده که از میکنم که حسن ابن محمد ابن حسن ابن عبدالملک قمی ترجمه کرده در قرن نهم.
یعنی خود کتاب اصلش نیست؟
اصلش نیست،
ترجمه چند بابش؟
5 بابش توسط این عالم بزرگوار قرن پنجم، قرن نهم، حسن ابن محمد ابن حسن ابن عبدالملک، این ترجمهش باقیه.
درست.
و در این کتاب بخشی هست راجع به سادات به اصطلاح علوی که آمدند به قم. ایشون سادات حسنی، سادات حسینی، موسوی، اینها رو هم طور به تفکیک ذکر میکنه. در سادات حسینی که آمدند به قوم، حضرت معصوم سلام الله علیها رو یاد میکنه. دیگر صفحه نکنم که 308 این چاپ بگی دستم هست، چاپ کنگره حضرت معصوم سلام الله علیها هست که سال 84 برگزار شد، کنگره بسیار باشکوهی بود، نزدیک شد 53-54 مجلد کتاب در چاپ شد، در واقع آثاری مجموع مقالات و کتاب ها که اثر شماره 0 این کنگره همین تاریخ قم هست اول اثر، و اثر شماره 1ش هم اون کتاب این حقیر هست، مکتب حدیثی قم، که اونجا مفصل درباره وضعیت علمی قم در 3-4 قرن اول تا پایان عصر شیخ صدوق بحث شده. در این چاپ صفحه 308 با عنوان دیگر از سادات حسینیه از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام که به قم آمدن، فاطمه بود دختر موسی بن جعفر علیه السلام، و ذکر میکنه آمدن حضرت معصومه رو به تبع آمدن امام رضا علیه السلام، تشبردن حضرت به مرو که حضرت معصومه حرکت میکند از مدینه با طبعا همراهانی. حالا اینجا چون احتمال به خود حضرت داشته که خود حضرت معصومه رو ذکر میکنه، همراهان رو اشاره نمیکنه، و اینکه در نزدیکی صاحب حضرت بیمار شد و از اون خادمش سوال کرد که تا قوم چقدر شد که مانده، گفتن که 10 فرسخ فاصله است تا قوم، و خادم را بفرمود تا او را بردارد و به قوم ببرد، که آمدن به قوم و قومی ها شیعان قوم رفتن به استقبال حضرت، و از جمله موسی بن خزرج بن سعد اشعری در خانه خودش حضرت و میزبان حضرت بود، و تا اینکه بعد دارد که به 17 روز در حیات بود، از دنیا را بعد از 17 روز که در سر اون بیماری تبعید. و در اینجا در ادامه اشاره به این نکته میکنه، بحث وفات حضرت و عرض کنم که دفن حضرت. این نکته رو تو پرانتز بده عرض کنم، گرچه قبلا هم اشاره کردم، الان به تبع هم نکته‌ای که الان عرض کردم که اطلاعات ما درباره اون حضرت اندک است، هم بحث تاریخ وفات هست، تاریخ وفات و تاریخ ورود به قم و تاریخ این که میدونیم 17 روز طبق این منبع قرن چهارمون 17 روز در قم بوده حضرت، اما
ساکن بودن،
کی وارد قم شدن حضرت و کی از دنیا رفتن، ولادت حضرت کی بوده، در متون پیشین اطلاعی در دست نداریم. و این هم چه گفته شده، این تاریخ در واقع یک چیزیست که در هم قرن اخیر کسی ادعا کرده، سوال سندی براش نداریم، اما از باب این که به هر حال باید یاد کرد، تجلیل کرد روزی رو برای ولادت حضرت، روزی برای وفات حضرت، در واقع یک روز سمبولیک هست، یاد روز هست. اینو من تأکید میکنم که به هر حال عزیزان مدار بخواهم دقیق تر با تاریخ مواجه بشیم، با این مسائل تاریخی هم تعبیر یاد روز وفات حضرت بکنیم. سال روز در واقع یعنی که ما مستندی برای این روز داریم، ما تعبیر یاد روز شاید دقیق تر باشه. اما برای بحث وفات حضرت، خب الحمدلله در این کتاب تاریخ قوم که اثری مانده از قرن چهارم هست، این اطلاع رو داریم. حالا یک پاراگراف من از روم میخوانم از همین ترجمه،
در خصوص حضور این دو سواری که
بله بله که در 17 روز در حیات بود، چون او را وفات رسید بعد از تغسیل و تکفین و نماز، موسی بن خزرج در زمینی که او را به بابلان بود، همین حرم مطهر گویا زمینی بوده معروف به در منطقه بابلان قوم، آنجا که امروز روضه مقدسه اوست دفن کرد و بر سر تربت از بوریاها سایه‌ای ساخته بودند، یه سایبانی از حصیر ساختن بر روی قبر حضرت، تا آنگاه که زینب دختر محمد ابن علی بن رضا علیهم السلام، دختر امام جواد سلام الله علیه، زینب دختر امام جواد، برای حضرت معصومی که در واقع میشه در حال عمش میشه دیگه، یعنی عمه پدرش میشه،
بله
این قبه بر سر تربت او بنا نهاد. این قبه که میگه در واقع اون قبه ایست که در زمان مؤلف کتاب هست، یعنی در واقع کمتر از 2 قرن بعد از این قبه هنوز برپا بوده که به هر حال دختر امام جواد، طبعا دختر امام جواد میشه گفت مثلا در حدود نیمه قرن سوم قبه رو بنا کرده، 1 قرن بعدش ایشون داره گزارش میکنه. به دنبالش میگه و روایت کرد مرا حسین ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، ایشون برادر شیخ صدوقه، حسین ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، میدونیم که علی ابن بابوی پدر بزرگوار مرحوم شیخ صدوق، اولادش از دنیا میرفتن و متوسل میشه به نایب سوم که ایشون از امام معصوم سلام الله علیه طلب بکنه، دعا کنه حضرت که فرزندان ایشون باقی بمانن، بعد به دعای حضرت که بعد از اون خداوند 2 پسر بهش عطا میکنه، یکیش مرحوم شیخ صدوق، دیگری برادر صدوق همین حسین، و مرحوم صدوق افتخار میکرده
شیخ محمد دیگه در واقع
محمد صدوقه، بله ایشون حسین، و صدوق افتخار میکرده به اینکه من به دعای امام از سلام الله علیه متولد شدم. خب پس ببینید این مؤلف کتاب نقل میکند از حسین ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، معاصر بوده، چون اصلا خود شیخ صدوق معاصر همین مؤلف کتاب هست قرن 4، از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، یعنی برها سند معتبری است، چه او را روایت کردن. این ابن ولید میگه من شنیدم روایت شد که چون فاطمه را وفات رسید بعد از غسل و تکفین، او را به مقبره بابلان بر کنار سردابی که از برای او ترتیب کرده بودند حاضر آوردند. آل سعد با یکدیگر خلاف کردند در باب آنکه سزاوار آن است که در سرداب رود که چه کسی بره، بالاخره محرمی که وجود نداشت، حالا از خانم ها بره یا کسی دیگه بره، کی بره بر بدن حضرت رو دفن میکنه در سرداب بگذاره و فاطمه را بر زمین بنهد و دفن کند. پس از آن اتفاق کردم بر آن که خادمی به غایت پیر از آن یکی از ایشان قادر نام را حاضر گردانند، یک خادم پیر منم قادر، تا فاطمه را در گور نهد و کسی را به طلب او بفرستادند. هم که رفتن اون را خبر بکنن، در میان این گفتگوی از جانب رمله، رمله یعنی شنزار بیابان، 2 سوار بر آمدن دهن بر بسته،
صورتشون
بسته بودن، دهان بسته بودن و روی بدین مردم نهادن. چون به نزدیک جنازه فاطمه رسیدن، از اسب فرود آمدند و بر فاطمه نماز گذاردند و در سرداب رفتند و فاطمه را دفن کردند. پس از گور بیرون آمدند و برنشستند و برفتند و هیچ کس را معلوم نشد که آن 2 سوار چه بودند. خب طبیعتاً خب اینجا نگفته اون 2 سوار که بودن، اما ذهن و جز به سمت امام رضا سلام الله علیه نمیره. حالا نفر دوم آیا امام جواد سلام الله علیه بوده در جوار پدر بزرگوارش، به هر حال کس دیگری، اما اینکه طبیعتاً مهمان نوازی امام رضا اختضا میکنه، خواهر حرکت کرده از مدینه، این مسیر طولانی رو طی کرده، داره میره به شوق زیارت برادرش هر شاید که در مرو و وسط راه اینچنین وضعی برش پیش میاد، طبیعتاً مثل امام رضایی باید بیاد برای دفن خواهر بزرگوار، هم به هر حال کرامت اون حضرت هم غیرت اون حضرت اقتضا میکنه، طبیعتاً هیچ کسی نگفته غیر از اون حضرت بوده و همه از آن متوجه اون حضرت میشه، به تیل ارد وطن حضرت آمدند و بدن مطهر خواهر گرامیشون رو دفن کردند. و خیلی این که عرض میکنم شاهد خیلی براش هست، عنایت امام رضا علیه السلام به این خواهر بزرگوارشون. و گاهی شده که حضرت کسان حاجتمند رفتن به مشهد و حاجتشون برآورده نشده، ارجاع داده شدن، سوق داده شدن، بهشون گفته شده در خوابی به یک واسطه ای که برو قم و از خواهرم معصومه بخواه. چرا خود امام نمیتونه مگر حاجت رو بده؟ میتونه، اما میخواد عظمت حضرت معصومه رو برملا بکنه، مردم بیان بدانن که از معصومه سلام الله علیها چه کاری برمیاد. و از کنم که رضا امام رضا علیه السلام ارجاع میده نزد حضرت معصومه.
غیر از این ما حالا یه سری روایت هم داشتیم از کسانی که از امام خواسته بودن موقع مرگشون مثلا بیاد بالا سرشون، روایت زیادی داریم. فکر کنم در حضرت علی میگم این رو خوندید.
بله.
از امام موسی کاظم علیه السلام که یکی از شیعان خواسته بود، یا نمونه همه دیگه. حالا دیگه وقتی برای شیعیانشان این گونه حضور پیدا کردن، برای خواهر که دیگه
خود امام رضا علیه السلام وعده داده دیگه، برای کسی که به زیارت من بیاد در سه جا به زیارت من، که هنگام مرگ هست، بعد در عرصات هست، در محشر هست، در هنگام سؤال هست، حضرت در اون عالم در سه جا وعده داده که به زیارت
به داده و برسه
زائرش بیاد. خب چه زائری بالاتر از حضرت معصومه داره به زیارت برادر در حال حیات امام رضا علیه السلام؟ این یک نکته. و نکته دوم باز از شواهد متعدد برمیاد که خود چه امام رضا چه اهل بیت حضرت زهرا سلام الله علیها و اونها عنایت دارن به زیارت حضرت معصومه و تأکید کردن به زیارت حضرت معصومه، مستمرن رفتن و زیارت کردن و آثار معنوی و برکات زیادی که برای زیارت مترتب هست، این طهارت درونی که انسان پیدا میکنه در اثر زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، که بعضی از اهل دل از اولیاء الهی تعبیر میکردن به حمام معنوی، یعنی میگه مثل دوش هایی که زیر دوش میره شما بدن تطهیر میشد در ظاهر، اینجا همونطور مثل این که زیر دوش رفتید و خارج شدید. این که بزرگانی مثل مرحوم آیت الله بهجت هر روز ما میدیدیم در زمان حیات ایشون احتمال داشتن صبح بعد از نماز جماعتی که در مسجدشون حاضر میشدن بیان حرم حضرت معصومه در اون قسمت از خانم که مسجد کوچکی که حدودا من بالا سر حضرت قرار داشت بنشینن، سر در گریبان ببرن و به فکر و ذکر تا طلوع آفتاب و این مدت بعد از طلوع آفتاب زیارت جامع مشغول باشن و اوراد اذکاری که داشتن دیگه مستمرن هر روز مثل نماز جعفر طیار اونجا بخونن. به اینها بالاخره یه چیزی
عجبید. الان خب 100 سال از تأسیس حوزه و مرکزیت حوزه در قم میگذره.
بله.
این 100 سال که سیره علما همه بر این بوده که همواره متأثر شدن به حضرت معصومه سلام علیها و مرتب عرض ارادت داشتن و خیلی هم سیره علما رو ما شنیدیم و خیلی ها دیدن و گفتن. قبل از اونم همواره این مرقد مورد توجه علما بوده و بزرگان شیعه، این چیز مسلمیه دیگه. یعنی این خودش نشانه اینه که چقدر این بانو جایگاه ارزشمندی داره.
بله.
چگونه نباشه که همه
مثلا ببینید کسی مثل ملا صدرا که مدتی رو در همین روستای کهک قم اینجا ساکن میشه، حالا برای دوره ریاضت بوده، عزلت بوده، هرچی، به هر حال اینجا مشغول بحث‌های معنوی و کار علمیش میشه. ایشون تصریح داره که من گاه مشکلات علمی برام پیش میامد، میامدم برای زیارت به قم، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، و بعد از زیارت اون حضرت و توسل به اون حضرت یک فتوحاتی برام پیدا میشد، مشکل علمیم حل میشد، احساس میکردم چیزی به من داده شده. این طرف هم چیزی نیست. به هر حال این بانوی بزرگوار یه وقت یه طلبه میره یه شبهه‌ای داره، من میگه مثلا از چیزی القا میکنه، من مثلا ملا صدرا با اون عظمت علمی میاد خاضعانه در پیشگاه حضرت معصومه سلام الله علیه. دیگه ما حساب کار خودمون رو باید بکنیم و اینها همه نشانگر این است که خیلی قدر ناشناسی به خودم رو عرض میکنم که کم میگیریم مجاورت حضرت معصومه سلام الله علیها رو، خیلی مشکلات به دست ایشون هست. الان فرصتش نیست. الان چند واقعه و کراماتی که از اون حضرت همونطور رخ داده و خیلی تجربه شده، افرادی به حال تجربه کردن، نشون میده چه برای دنیا چه برای آخرت. که اون بزرگوار مرحوم میرزای قمی در عالم رؤیا به کسی فرموده بود که شفا حضرت معصوم برای شفاعت عالم کافیه، بعد ما برای حوائج جزئیتون بیاید سراغ علمای مثل میرزای قمی، برای معصوم برای شفاعت کل این امکان برش نیست.
اون زمانی که دیده بود خیلی دارن حاجت‌های خیلی دنیوی و ساده دارن میگیرن.
بله
استاد، شما اشاره داشتید که حضرت حسن علی ها از صابه به قوم اومدن و پرسیدن تشریف فرمایید و ایشون که مثلا تشریف آوردن به این شهر و شهر و اون یک حرکت یک تحول دیگه بهش دادن، اینا عده باشون همراه بودن نبودن و چه کسانی همراهشون بودن؟ اینا هم چیزی تو
متأسفانه همین کتاب نه این کتاب تاریخ قوم که الان خواندم ساکته در این باره و چون اهتمامش به این بوده که سادات موسوی که آمدن به قوم شخص حضرت معصومه رو ذکر میکنه، اما ما وقتی که مواجه میشیم با گزارش های تاریخی خودمونم باید تحلیل بکنیم دیگه با توجه به شرایط، با نوعی مثل حضرت معصومه از جایی مثل مدینه حرکت میکنه به قصد مرو، فرسنگ ها راه باید طی بکنه تو این بیابان ها و بیا تازه برسه به ایران از جزیره العرب، بعد به جنوب عراق، بعد از جنوب غربی ایران بره به سمت شمال شرقی ایران. من مسیر خیلی طولانی است و خب ضمن این که حضرت ما داره مسیر طولانی تر از پیداست که از مسیر برحال قوم و اینها حرکت کردن، چون امام رضا علیه السلام مسیرشون مسیر اهواز و بصره و اون مسیر بود. مأمون تأکید کرده بود که از مناطق شیعه نشون برده نشه.
یه بار فکر کنم خوندید برای اون ترتیبش از شیراز به
بله.
سمت طبس و از اون طرف رفتن.
بله بله. بله. این عرض میکنم که استنباط ما این است که تنها نیامده دیگه، کسانی همراه داشتن، خدمه بودن به هر حال و جدای از این که برادرانی داشتن، حضرت معصوم سلام الله علیه ها نزدیک 18-19 برادر داره، یکیش امام رضا علیه السلامه و نزدیک شاید 16-17 تا خواهر داره، 36 تا اینها اولاد امام کاظم رو ذکر کردن و طبیعتا خب علویان و اولاد امام کاظم مشتاق بودن که امام رضا علیه السلام رو زیارت بکنن، به خصوص که داشتن میرفتن اونایی که حتی اون اولاد از امام کاظم که نگاه دنیاوی هم برشد بعضیشون داشته باشن، داشتن شوق این داشتن برن به زیارت ولیعهد دیگه.
بله دیگه،
مأمون حضرت رو به ظاهر ولیعهد کرده
به هر انگیزه بالاخره،
یعنی همه اقتضا میکنند که حضرت همراهانی داشته باشه و تشویق باشن به سمت صاب و اینها. اما اینکه در صاب متعرض شدند و اونجا بعضی از برادران حضرت شهید شدن از اهالی صابه، بعضن یا مثلا اهالی که عرض میکنم یعنی کسانی که در اثر تبلیغات سوء ضد اهل بیت علیهم السلام خلق و خوی ناسبی و اینها داشتن اون زمان، یا عوامل بنی عباس اینکه گفته شده حمله کردند و مورد هجم قرار دادند و بعضی از اینها مجروح شدند و شهید شدند، توی متون کهن ما گزارش دربارش نداریم، اما به هر حال بعضی این رو در
فقط تا صابه شد تنها که قطعا نبوده، ولی
تنها
از این طرف شاید
بله
و شاید داشت که به خادمش مثلا گفتن که
بله، اما اینکه بیمار شدنش رو بر اینجا گزارش میکنه که سبب بیماری چه بوده، آیا به هر حال این رنج سفر بوده یا مجروحیت در این هجوم بوده یا بیماری خاصی بوده، اینا دیگه
از خود تاریخ چیزی درش نداره. شما یه جور تلبیه هم اشاره داشتید، یکی از سوالات هم با ما شد همینه که بحث این که نقش حضرت معصوم زنان در این که بالاخره فرهنگ شیعی در قوم بسیار یه جوری ریشه دار بشه و اصلا نقش ایشون در تشیع قوم چه هست و اینها، به صورت خاص این سوال شد اگر جواب بدید ممنون میشیم.
عرض کنم که این که حضرت معصوم سلام الله علیه و باز طبق تصریح هم تاریخ قوم سوال میکنه تا قوم چقدر مانده، پیداست که قوم داخل
مورد توجه
و برخواست برحال پناهگاه جانه که اشعال البیت گفته شده در باره قوم امام صادق سلام علیه در باره قوم میگیم سخنان دارن دیگر روایات. این یک نکته پس نشون میده که در بدو در آغاز قرن سوم هجری که حضرت معصوم سلام علیه ها عازم ایران میشه و عازم قوم میشه، قوم برای خودش یک مأوا و پناه و مرکزی برای تشیع بوده. گزارش ها و تاریخ هم کاملا این رو تأیید میکنه و قوم شیعیان اولین شیعیان وارده به قوم هم شیعیان اشعری بودن در اواخر قرن اول از ترس حجاج شقی برها ستمگر حجاج ابن یوسف از عراق از مرحیل کنه خاندانی اینها دیگه آمدن به سمت قوم و اونجا عزم اصفهان داشتن اما به دلایلی در قوم ماندگار شدند و دیگه از آغاز قرن دومی دوره امام صادق و اواخر امام باقر سلام الله علیه اینها دیگه ساکن قوم شدند و بعد ارتباطاتشون با امام صادق برقراره. در طول یک قرن یعنی قرن دوم این اشعری ها این قوم رو هم تا هرچه پیش میره تبدیل کردن به یک مرکز شیعی و ارتباطاتشون با امه برقرار بود، رفت آمد داشتن، سوالاتشون رو وجوهات شرعیشون امثال اینها رو میرفتن میامدن مطرح میکردن. آمدن حضرت معصوم سلام الله علیه ها مضاعف کرد این رشد تشیع در قوم رو به گونه ای که قرن سوم اصلا قابل مقایسه با قرن دوم نیست. قرن سوم تصاعدی میره بالا مسئله تشیع در قوم و محدثان و عالمان بزرگواری که حالا من عبارتی رو یادم میاد از کتاب لوامع صاحب قرانی که شرح فارسی کتاب من لا یحضره الفقیه از مرحوم علامه مجلسی اول محمد تقی مجلسی هست با عنوان لوامع صاحب قرانی، شرح فارسی داره ایشون بر من لا یحضره الفقیه با عنوان لوامع صاحب قرانی، یک شرح عربی داره روضة المتقین. در اون لوامع صاحب قرانی تعداد محدثان قم در عصر علی ابن بابویه قمی رو 20,000 ذکر میکنه. عصر علی ابن بابویه قمی دوره غیبت صغرا، چون وفات علی ابن بابویه قمی پدر شیخ صدوق همون پایان غیبت صغرا سال 329 که نایب چهارم هم از دنیا میره، اتفاقا نایب چهارم در بغداد خبر میده به بعضی که خدمتش رفته بودن از وفات علی ابن بابویه در قم، یکی از کرامات نایب چهارمه و در دوره میگه علی ابن بابویه یک تین تعدادی خیلی عجیبه 20,000 که توجیه ناچار شدن بکنن بزرگان ما که بله مراد از محدث در واقع یعنی به گونه فضای قم فضای علمی بوده که مردم عادی کوچه و بازار هم برای خودشون یه پا محدث بودن، حدیث شناس بودن، اینطور توجیه
کردن. این که توی بغدادی همچین خبری مثلا
نیست
داده بشه که قوم مثلا فلان عالم در قوم خودشان باز قابله
از کرامات علی ابن محمد
سمانی توی بغداد، یعنی قوم اون زوغه در آوازه قوم در بغداد
بود. ظاهرم بعضی از قومی ها رفته بودن یا به هر حال کسانی نزد نایب چهارم بودن که این خبر رویشون میده. اما عرضم اینجاست که این که در این دوره دوره غیبت صغرا در قرن سوم و اوائل قرن چهارم قوم یک چنین جایگاهی پیدا میکنه
خودش خیلی حائز اهمیت
و از اون طرف یک گزارش مرحوم شیخ طوسی داره در کتاب الغیبه و اون کتاب الغیبه که مرحوم نایب سوم حسین ابن روح نوبختی کتابی رو که میخواست از جهت حدیثی بررسی بشه که چقدر احادیث معتبره میفرسته نزد محدثان قوم که اینها نظر بدن. امروزگاه ناظر برای کتاب ها چی میکنن؟ ایشون در واقع فیلتر رو خودش میتونست اما برای اینکه عظمت محدثان قوم رو در واقع به نحوی گویا برملا بکند و آشکار کند که مردم رجوع بکنن نزد اونها، این گزارش هم جالبه که محدثان قوم اینقدر مطمئن بودن دقت حدیثیشون در این دوره غیبت صغرا که یک نمونه شیخ صدوق با بیش از 300 اثر حدیثی، یک نمونش پدر شیخ صدوق علی ابن بابویه قمی که باز ما قمی ها قدر این عالم بزرگوار که قبرش در هم نزدیکی حرم حضرت معصوم سلام الله علیه هاست رو نمیدانیم، به زیارت اینها باید رفت، بزرگانی که در زمان خودشون این همه خدمت کردن به شیعه. منظور این که قبل از این که بغداد و کوفه و اینها به عنوان یک مرکز حدیثی شناخته شدن، بغدادشون بعد از قم در دوره مرحوم شیخ مفید که شاگرد شیخ صدوقه و بعدش هم شاگردان مفید سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی حوزه بغداد رشد میکند، قبل از اون قم مطرحه در قرن سوم. و عرض کنم که این دیگه مثلا کوفه گرچه قبل از قم هست به لحاظ زمانه، و کم کم قم میاد جای کوفه رو میگیره. عالم بزرگواری که قبلش باز در همه نزدیکی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است، مرحوم علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر معروف، ایشون درشان پدرشون ابراهیم ابن هاشم مرحوم نجاشی در حالتش میگه اول من نشر حدیث الکوفیین به قم، اولین کسی که مکتب حدیث کوفه رو حدیث کوفه رو آورد و در قم نشر داد. و من الان به اصطلاح خوب این عرض بکنم که این علما انقدر این محدثان فقها بزرگان که یک نفرشون اگر در یکی از این شهرهای ایران بود براش قبه و گنبد و بارگاه می‌ساختن، هم احمد ابن اسحاق اشعری قمی، ایشون در سرپل ذهاب دیگه اونجا حلوان سابق اونجا دفنه، ببینید چه قبه و بارگاهی برای همه یک عالم بزرگوار که وکیل امام هادی و عسکری امام عز سلام الله علیهم بوده اونجا حرم داره. وقت مثل احمد ابن اسحاق چقدر ما در قم داریم، در همین اطراف حرم حضرت معصومه، در همین قبرستان شیخان، زکریا ابن آدم قمی، این شخصیت بسیار بزرگ،
هر کدوم از اینا اگر به تنهایی در یک شهر خودشون،
برای که وکیل امام رضا است، وکیل امام جواد هست، امام جواد یک نامه خیلی تمجیدآمیزی در حالاتش داره، در همین قبرستان شیخان دفنه، از اینا کم نداریم. بعد بعضی از اینا من گاهی در همین صحن به صلاح میدان آستانه خارج حرم که انسان میره به سمت حرم، جای جای اونجا محل قبور این محدثانه، چون معدودی از اینا الان قبورش معلومه، بقیه دیگه در همین اطراف حرم مدفون شدند و یه در این بازسازی ها و توسعه ها و اینها دیگه محل قبرش معلوم نیست. اما جا دارد قمی ها و زوار از همه گامی که بر می دارن در اطراف حرم فاتحه حداقل نثار همه این محدثانی بخونن. از اهواز حسین ابن سعید اهوازی میاد به قم و احادیث خودش رو در قم مطرح میکنه و به اصطلاح سکنه به قم و ما تبهاتو، نقل مرحوم نجاشی زهرانی، در قم ساکن شد و از دنیا رفت. قبرش کجاست هیچ معلوم نیست. حسین ابن سعید کم شخصیتی نبوده، تو سند بسیار از روایات اسمش هست. لذا ما خیلی باید به هر حال قدر حضرت معصومه و این کسانی که طفیل و ریزخار خان حضرت معصومه سلام الله علیها هستن، هر کدوم نقش خودشون رو در گسترش تشیع داشتن، خیلی باید بدانیم و از اینها، از معنویات و آثار معنوی عنایات و برکاتشون انشاءالله بتونیم استفاده کنیم.
دیگه که معلوم هست دیگه، علم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیاد هم شما در همین برنامه و دیگر هم بیان کردن، در اون واقعی که اومدن خدمت حضرت موسی کاظم نبودن، سوالاتشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پاسخ دادن، یعنی جایگاه علمیشون انقدر زیاده مشخص است و از آثار وضعی حضور ایشون و پیکر مبارکشون در این قم خودش می‌بینیم که قم شد مرکز.
میگن مؤمن وقتی که این سخن از مرحوم آیت الله بهجته که مؤمن وقتی که به اون عالم ری دستش بازتر میشه،
درست،
و لذا حضرت معصومه طبیعتا اونجا دستش بازتره، هم از جهت علمی معنوی که برکاتش رو نصیب بکنه.
درست. خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. میام برنامه رو ببینیم و اگر دیم انشاءالله با بخش دوم برنامه آینه تاریخ از حضرتعالی بهره بریم و در خدمت عزیزان بیننده باشید. همچنان در خدمت شما هستیم، میام برنامه رو ببینیم و برگردیم.
گفتم به شنیدن آغاز که از قم به جنان دری شود با حاجت نبود مرا برمیدن اون باشدم از بهش بهتر.
اسمت کبریاس معصومه، قبله اولیاس معصومه، بزده پاک موسی جعفر، جسم و جان رضاس معصومه، همه خلق زیر سایه او، آفتاب خداس معصومه، در تقوا و گوهر عصمت، یم حلم و حیاس مسمومه، بوی عطر بهشت در نفسش همچو خیر و نساس مسمومه،
عصمت کبریاس مسمومه، قبله اولیاس معصومه، بزعه پاک موسی جعفر، جسم و جان رضاست معصومه، همه خلقان زیر سایه او، آفتاب خداست معصومه، دور تقوا و گوهر اسمت، یم حلم و حیاست معصومه، بوی عطر بهشت در نفسش همچو خیر و نساز معصومه.
صلی الله علیك یا فاطمه المعصومه، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، همون گونه که ملاحظه فرمودید و استادم توضیح دادن، جایگاه حضرت معصومه سلام علیها خیلی والاست و روزها هم که در یاد بوده وفات ایشون، الحمدلله اهل قم کم نگذاشتن. انشاءالله که خداوند قبول کنه از همه کسانی که این روز رو ارج نهاده. همچنان در خدمت آقای دکتر جباری هستیم در برنامه آینه تاریخ و موضوع ما در این بخش بحث سیره پیامبر صلی الله علیه و آله هست که چند هفته ایست آغاز شده. خب استاد خسته نباشید، خیلی بهره بردیم. حاجا چند هفته شما در بحث سیره پیامبر مطالب خیلی خوب و شیرین رو با ما ارائه فرمودید. بحثی که همچنان داریم در بحث کتاب ابن شهرآشوب هست، از علمای بزرگ که واقعا رحمت الله علیه که آثارش بسیار گرانبهاست و انشاءالله که ارج به نهیم که شما فرمودید علما رو و کسانی که زحمت کشیدن که این روایات و این احادیث به دست ما برسه. بله، در باب آدابی که می‌فرمودید استفاده می‌کردیم و بهره بردیم. هنوز چند مطلبی مونده. بله. ولی همونهایی که شما گفتید بیننده خیلی تقدیر کردن. یعنی مورد استقبال قرار گرفته و خیلی تشکر کردن از اینکه این بحث‌ها مطرح میشه.
شیرینی سیره و یاد پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت اون حضرت هست که بر ذائقه‌ها و جان‌ها طبعا میشینه.
درست.
خب سعی میکنیم چند سطری که مانده از همین کتاب مناقب علی ابی طالب ابن شهرآشوب بابون فی آدابه و مزاحه، حالا در حدی که فرصت باقی مانده اجازه بده تا این جمله رسیدیم. واقعا هر جملهش بیانگر یک اصل اصول تربیتی و اخلاقی در عرصه زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی. این که حضرت ربما ضحک من غیر قهقهه، عرض کردم هفته قبل که حضرت تبسم داشتن اما قهقهه نداشتن که نشانگر غفلت هست.
اشاره فرمودید بله، هم خنده افراطی نباشه هم گریه ها افراطی
نباشه. کان اکثر ناز تبسمن نبودون جمعه قبل دیگه. لا یرتفع علی عبیده و امائه فی مأکل ولا فی ملبس، لباس حضرت نسبت به لباس خادمش بالاتر نبود، لباس معمولی بود، چون راجع به امیرالمؤمنین هست حتی حاج امیرالمومنین دارد که حضرت فرستاد به بازار برای قنبر لباس مدل گرانتر خرید نسبت به لباسی که برای خودش حضرت امام زمان خلیفه به هر حال مملکت اسلامی و پیامبرم این عبارت میگه لا بر عبید و امام بر کنیزان بر غلامان لباس حضرت بالاتر از اونها نبود. لباس تمیز پاک این یک بحثه و به هر حال منظم، اینکه لباس به ظاهر لباس متجملانه باشه اون بحث دیگه است. حضرت لباس نمی‌پوشید که بگن این مثلا لباس اشراف جامعه است، نه، لباس افراد عادی جامعه را حضرت می‌پوشید. ما شتم احدا بشتمت ولا لعن امرأتا ولا خادما بلعنت. حضرت اهل فحش نبود، کسی رو شتم نکرد، فحاشی نکرد، دشنام نگفت به کسی و به اصطلاح از همسرانش امرأة از قاعدتا مراد همسرانش دید اونا رو لعن نکرد یا خادمی رو لعن نکرد. گاهی ممکنه که افرادی احساس خود برتر بینی بکنه در محیط خانه، مرد خانه چنین احساس بکنه، یا نسبت به زیر دستش، کارگرش، خادمش و زبان به دشنام به گشایت. میگه پیامبر اکرم اهل این حرفا نبود. به روایات هم داره ان الله یبغض کل فحاش بذی، اونهایی که اهل فحش هستن، اهل ناسزا هستن، اهل بدگویی هستن، خدا دوست نمیداره، مبغوض میدارد چنین کسانی رو. و قولوا للناس حسنای قرآن رو طبیعتا پیامبر در رأس کسانی است که عمل میکنه، به مردم به نیکی سخن گفتن خدا بکنم که رحمت کند مرحوم علامه حسن زاده آملی رو، ایشون نقل میکردن یا آیت الله جوادی، فرق نمیکنه هر کدوم، به نقل از استادشون مرحوم الهی قمشعی که ایشون میفرموده که من یک فحش بیشتر بلد نیستم و اون ای خواهر نامرد. خواهر نامرد برحال کس که خواهرت نامرده دیگه، مرد نیست برحال. مثلا به شوخی گفتن
شوخی یعنی
یک فحش بیشتر بلد نیستم، به شوخی اینطور گفتن، نشون میده اینا رو خودشون کار کردن. و بعضی متاسفانه چنین نیستن در محیط خانه جامعه، دیدیم دیگه، همه دیدیم بعضی از فحشای خیلی بدی و بددهن هستن، بدگو هستن. مؤمن این چنین نباید باشه.
بله، همواره علما توصیه میکنن دیگه، حالا شما
افتی
اشاره داشتید که چقدر تأثیر داره و چه آثاری داره که انسان
آثار
هر چیزی رو به زبانش جاری نکنه.
بله، آثار سوء داره، آثار بدی داره، این که به هر حال مثلا بد زبان باشد قلبی رو میشکند، حقی رو بر گردن خودش میاره. مثلا
بله، به شوخی حق میگن.
بله بله بله. و نکته بعدی، روایت بعدی هم خیلی مهمه، امروز باید خیلی مورد توجه همه باشد. ولا یأتیه احد حرا و عبدا و امتا الا قام معه فی حاجته. هر کسی میومد نزد حضرت و حاجتی داشت، نیازی داشت، چه میخواد فرد آزاد بشه، حر باشه، غلام باشه یا کنیز باشه، فرق نمیکرد، فرق نمیکرد، حر، عبد، همه. الا قام معه فی حاجته. قام معه یعنی باش میرفت،
خیلی عجیبه،
همراهی میکرد فی حاجته. اون که حالا پیامبر بود و با اون عظمت میرفت تا اونجایی که ممکن بود حاجتش رو روا، مطمئن بشین حاجتش، مثلا باید به جای بره به کس سفارش بکنه کاری انجام بده. قام معه فی حاجته مهمه. امروز چند درصد جامعه ما این حالت رو داریم که نیازمندان رو، افرادی که برخواه به نحوی مشکلی دارن رو همراهی بکنیم، تلفنی بکنیم و باش بریم چه کنیم. این خیلی مهمه، تمسک به سیر پیامبر یعنی همراهی کردن در قضاء حوائج مؤمنان. جمله بعد به نحوی باز تأکیدی است بر همون بحث خوشگو بودن، حسن کلام پیامبر. لا فظ، هم اخلاق پیامبر هم کلام پیامبر. لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، که در قرآن کریم هم باز در حال اشاره به این صفت شده، بحث فظ و غلیظ. ولا کنت فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تو چون نماد رحمت الهی هستی، به دلیل رحمت الهی تو با لینت و نرمی برخورد میکنی و اگر تو چنین درشت خوب و درشت خوب بودی از گرد تو پراکنده میشدن. فضل یعنی حالت خشن و زمخت بودن، نرم نبودن، و سخاب عربده کشی، داد زدن، نعره کشیدن. سخاب فل اسواق، و بعضی هستن افرادی که داد میزنند و نعره میزنند و اینها. پیامبر این چنین نبود که داد بزنه فل اسواق، نه در میان مردم، بلکه با یک ولوم میگن برای درجه از صوت حضرت صحبت میکرد، جزوه برحال فریاد زنان فل اسواق نبود و نیک سخن میگفت. مهم نیک سخن گفتنه و نرم بودن هست. درشت نبود، غلیظ نبود، خشن نبود. و وقتی که اینطور باشه طبعا مردم رغبت میکنن، میدان رو باز میبینن، بیان مراجعه بکنن. بعضی اینطور هستن، بعضی ها به گونه ای هستن که انسان ها دوست دارن برن باشون صحبت بکنن، حاجتشون رو بگن و میدان میدن به مردم، گرم میگیرن، میدان میدن، میدان رو باز میکنن، تو برخوردات تحویل میگیرن افراد. بعضی هم عکسشه، تحویل نمیگیرن، به حد اقل سلام علیک بسنده میکنن، طرف دیگه جمله دوم رو نمیتونه بگه، روش نمیشه یا میدان رو باز نمیبینه. مؤمن باید به تعبیر حالا روایت فکر کنم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشد، آلف و مألوف باشه، هم اهل الفتگیری باشد، هم اجازه الفتگیری به مردم بده. و المؤمن آلف و مألوف. پیامبر این چنین بود، نرم بود پیامبر. اصل بعدی که بیان میشه باز بسیار مهمه، اصل قرآنیه. ولا یجزی به سیعت از سیعه، ولیکن یغفر و یصفح. بدی رو با بدی جواب نمیداد. امروز گاهی بعضی بدی میبینن از دیگری، میگن من مثل خودش عمل نکنم، میگه کم آورده. بله اینجا بگید اب نداره، بگید بگن کم آورده. این کم آوردن در واقع زیاد آوردنه. هرچی انسان اینجا به ظاهر کم بیاره، بر اون زیادت معنوی بر وجودش اضافه میشه. ببینید قرآن کریم تابعش دقیقه، لئن شکرتم لعزیدنکم. اگر شما شکر نعمت به جامعه شما رو زیادتون میکنه، شما رفعت وجود، علو وجود، سعه وجود پیدا میکنه، روحتون بزرگ میشه. نمیگه لعزیدن نعمکم مثلا اموالکم فلان. اگر شکر بکنید شما رو رشدتون میدیم. و از کنم که انسان وقتی که بدی رو با خوبی جواب بده خودش رشد میکنه، خودش میاد بالا. که چیز هست، دستور قرآنی هم هست دیگه. قرآن میگه ادفع بالتی هی احسن السیئه. سیئه بدی رو با اونچه که خوبی است پاسخ، با خوبی پاسخ بده. اگر اینطور شد فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی فمیم. یک دشمن خونی خودت رو تبدیل به دوست میکنه. اونم بالاخره یه فطرتی داره انسان دیگه. دید که فحش دار شما تبسم کردی و متقابل جواب ندادی، اون بالاخره یک حیایی خداوند در اندرونش قرار داده، اون تبدیل به دوست شما میشه. برعکس اگر انسان چی کرد، مقابل به مثل کرد، بدی رو با بدی جواب داد، دیگه زمینه دشمنی رو ایجاد کرده و بیشتر کرده. قرآن این رو توصیه میکنه. ولیکن یغفر و یصفح. پیامبر میگذشت، گذشت میکرد و صفح یعنی اصلا از یاد میبرد. یه وقت انسان گذشت میکنه مقابل به مثل میکنه، یه وقت اصلا بدی رو از یادش میبره، در یادش. این خیلی خوبه. کسانی متاسفانه نمیتونن و یعنی خودشون اینچین تربیت نکردن که بدی رو از یاد ببرن. بدی مردم گاهی ده ها سال میگذره، بعد از 50 سال میگه یادت 50 سال پیش فلان کار با من کردی. این
با تاریخ دقیق میگه.
آره این چیز توصیه قرآن است که بدی های مردم فراموش بکن، خوبی هاشون یادتون بمونه.
یکی از اساتید داشت توضیح میداد که وصفهو یعنی که این کتاب ورق بزن بگذر
یعنی مثل این که صفحه جدیدی رو در ذهنت باز کن. یک اصل دیگر این که هر یک از اینا بینید خیلی یک اصل اخلاقی تربیت اجتماعی بسیار مهمه که اگر اینا نهادینه بشه در جامعه چه گلستانی برها تشکیل میشه. و یبدا من لقیهو به سلام، کسی که مقابل قرار ملاقات میکرد حضرت رو، حضرت ابتدا به سلام، یبدا ابتدا به سلام میکرد. این از من لقیهو میشه این استفاده رو کرد که این که گفته میشه رسول خدا صلی الله علیه و آله ابتدا به سلام میکرد، معنیش این نبود که حالا حضرت داره توی پیاده روی در کوچه خیابان میره همه رو یک یکی شروع میکنه سلام کردن، نه، من لقیهو که مواجه میشد حضرت زودتر سلام میکرد. بله، ما هم طبیعتا همین خصلت رو داشته باشیم، طرف چه بشناسیم چه نشناسیم، تو کوچه داریم میریم مقابل میشیم سلام علیکم، ما عجر بردیم دیگه، نه عجمال سلام کننده است دیگه، یک عجم جواب دهنده که جوابم لازم هست. و من اینم یک است، و من رامه به حاجتن صابره حتی یکون هول منصرف. اینم تاییدیست بر همون نکته که قام معه فی حاجته، کسی میمد برای حاجتی نزد پیامبر صابره، صبر میکرد، تحمل میکرد و ردش نمیکرد، برو کار من نیست، من حوصله ندارم و فعلا وقت ندارم، صابره مصابره داشت، حضرت تحمل داشت و حتی یکون هول منصرف، تا اینکه او بره، یعنی جور رفتار نمیکرد که او رو زده بکند و به هر حال پشیمون کنه از آمدن نزد پیامبر. اینم یک خلق حضرت است. بحث دست دادن، مصافحه که توی
امر خیلی مهمیه که
مهمه،
بالاخره یک سنت باید احیا بشه همیشه.
در این دو جمله بعدی ناظر به این هست، چون که اون جمله اول این عبارات هم که قبلا خوندی ناظر به این بود، ما اخذ احد یده فیرسل یده حتی یرسلها. وقتی که دست میدادن پیامبر دستشو رها میکرد، در دست اون طرف نمیکشید دستشو، بلکه رها میکرد که اون دستشو کنار بکشه. در مصافحه، مصافحه این صفحه های دست رو روی هم قرار دادن. و اذا لقی مسلمان بدعه بالمصافحه، با مسلمان مواجه میشد ابتدا میکرد پیامبر، خود پیامبر دست رو به سمت مصافحه. و حالا روایت مصافحه عجیبه.
حاجا این نکته هم که شما الان گفتی، این نکته به ذهن اومد، اگر مسلمان با او مواجه میشد به او دست میداد، یعنی حالا غیر مسلمان
بله نه یا حالا اینجا
امروز تو بحث سیاسی حتی اینم کاربرد داره.
آره، حالا اون بحث غیر مسلمان یه وقت هست که مسائل سیاسی رؤوس این شیاطین اون هست، اون بحث
بله دیگه، کافر حربی و ایناش هم مطلع
اونو بحث جداست که خب اشد علی الکفار میاد اونجا.
درسته.
اما غیر اون موارد تو روایات دیگری از امیرالمؤمنین ها داریم که اونجا شامل میشد، مصافحه با اونها توصیه شده.
درسته.
با غیر مسلمانی که تو جزو کفار
دشمن
نباشه، معاند نباشه، اونجا هست. اما بالاخره اینجا قدر متیقن رو گفته، مسلمانان که به هر حال مواجه با حضرت میشدن، حضرت دستشون میبردن به سمت به هر حال او و مصافحه میکردن. برای غیر مسلمانی که دشمن عنود نیستم شامل میتونه باشد، از باب جذب میتونه روایت دیگر رو اینات بکنین، برای جذب مخالف این اخلاق رو پیامبر داشتن. بحث مصافحه که تو روایت دارد که مسلمان که میرسد تا زمانی که دستشون در دست هم دیگه از گناهانشون میریزه، ریزش مثل برگ درختان،
اینه برگ درختان
میریزه و پاداش الهی نصیبشون،
خود این ضربه مهلکی برای شیطانه دیگه،
برای شیطانه. و این نکته هم که پیامبر اکرم از مصافحه با خانم ها اولین جمله بود که ما لم تمس یده یدا امرأة قط، هیچگاه با زنی پیامبر مصافحه نکردند. امروز گاهی بعضی ها متاسفانه ندارن و نمونه شمون بحث فتح مکه است که ظرف آبی را حضرت قرار دادن، دستشون کردن در اون زر و بعض زنها به نشانه بیعت دستشون در آن آبی
کردن و همینطور در غدیر هم همین
در غدیر هم
هست. یعنی چقدر مهمه که بالاخره این رعایت بشه. و اصلا حالا بالاخره این خودش نکات خیلی زیادی داره، وقت نیست، بله میشه نکاتشو بیشتر باز کرد دیگه. حالا بقیه میان یه سری قیاس هایی میکنن، میگن آقا حالا یه دستی به هم بدن، میگه چه اتفاقی میفته، که بحث چه اتفاقی میفته نیست، بحث این الان یک طرف معصومه، معصومه که هیچ گونه شک و شبهه ای نیست در اینکه هیچ مشکلی پیش نیاد براش، ولی این کار رو نکرده چه برسه به غیر معصومه.
و این رو از که آخرین نکته است سریعت بکنم که ما اصول رفتار این هاست. در آخر زمان قرار داریم، در زمانه ای که خیلی از اینها گاهی برای بعضی ها عادی شده و آسان شده. کسانی اهل نجات هستن که برای این ممشا و برای این مبانی و این اصول حرکت بکنن. دوره غربالگری خود است.
خیلی متشکرم جناب دکتر جباری استاد حوزه دانشگاه متخصص در مسائل سیره و تاریخ از اینکه وقت گذاشتید، تشریف بردید و خیلی بهره بردید. متشکرم از شما. خواهشان بیننده، امیدوارم که برای شما مورد استفاده قرار گرفته باشه. ما را دعای خیرتون فراموش نکنید. آخر برنامه است و دعای همه ما تأجیل فرج آقا امام زمان هست و از خدا هم خواستارم که هرچه سریعتر انشاءالله رخ بده. اللهم عجل ولیک الفرج. تا دیدار دیگر، همه شما رو خدای من بسپاریم. خداحافظ.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا أرحم الراحمين.